روزگار مچاله شده، بیعدالتی کنارم دراز کشیده بود، جهان مضطرب بود، روی تنهاییم پرنده آشیانه کرده بود. خودم دوان دوان به سمت شمشیرها و زخمها می دویدم. آب خوش از گلوی من پایین نمی رفت تا که شما رخ دادید. عالم به تعادل رسید، جهان ما میزان شد، انگشت سبز حقیقت رازها را برملا کرد. همه دست در آب کردیم، خوبی شایع شد، دل عاشق مرمت شد. قدیر پایتخت دل عاشق است، اصلا عشق اختراع اهل قدیر است. قدیر رخ داد، دیگر نمیتوان آسمان را انکار کرد. روی خورشید خط کشید، خورشید سر بر شانه شما طلوع میکند که به ذره گر نظر لطف بو تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. باید با تمام وجود گفت الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم صلوات الله. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. کم کم صدای پای محرم هم داره به گوش میرسه. امیدوارم بهترین برکات در ماه عزای حسین نصیب همتون بشه. با احترام با افتخار امروز خدمتون هستیم. مهمان بسیار عزیزی داریم. حاجای بهشتی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید. خوشحالیم رو زیارتون میکنم.
من هم خوشحالم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان و شنوندگان، به ویژه خانواده ها که امروز روز خانواده هم هست، عرض سلام دارم و سعادت و عزت و سلامت برای همه اونها از خدای مهربان میخواهم.
خدا انشاءالله شما رو حفظ کنه. ما امروز کم توفیقیم از زیارت آجای ماندگاری، از آجای بهشتی دعوت کردیم که فضای جلسه‌مون رو و فضای برنامه‌مون رو منور بکنم و مزین بکنم. به حضورشون کلی هم دلتنگتون بودیم.
زنده باشید الحمدلله.
خوشحالم خدمتتون هستم. حجای قرائتیالشون خوبه؟
الهی شد. بیشتر روزها زیارت میکنیم.
خیلی خوب. البته من چند وقت پیش تلفنی باشون صحبت کردم، خیلی هم سلام رسوندن و امیدوارم که به زودی ایشون رو هم زیارت بکنیم. خیلی خوب خدمت شما هستیم.
سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. فرازی از سوره اسراء رو انتخاب کردم امروز. با این مقدمه میخوام شروع کنم که یکی از اسمهای خدا حکیمه. حکیم یعنی کسی که کارش محکمه، هدفمنده، حکمت آموزه. قرآن هم یکی از اسمهاش قرآن حکیمه، کتابیست محکم و حکمت آموز. انبیا هم یکی از مأموریت‌هاشون آموزش حکمت بوده، یعلمهم الکتاب
والحکم.
قرآن هم فرموده در سوره لقمان خدا به هر کس حکمت بدهد خیر کثیر داده. حالا سوال اینه، این حکمت چیه؟ آیاتی در سوره اسراء از آیه 23 تا آیه 39 که اگر برسیم امروز، خداوند رهنمودهایی به بندگانش میده. در پایان میفرماید اینا که گفتیم حکمت بود. هر کی دنبال اینه که بدون حکمت چیه،
من الان بهتون میگم.
خدا رحمت کنه شهید مطهری، میفرماید حکمت دو جوره. حکمت نظری یعنی فکر درست، فکر محکم. حکمت عملی یعنی کار درست. در مجموع آیاتی که خواهیم خوان هر دو هست، هم فکرها و اعتقادهای محکم، هم رفتارها و عملهای درست. خب ممکنه یک کسی بپرسه الان در آستانه انتخابات هستیم، من پیشنهاد میکنم هر دولتی که سر کار آمد این مجموع آیات رو با دقت نگاه بکنه، میتونه برنامه عمل او باشه. شروع کنیم؟
بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه اولش خیلی آشناس، عزیزان ما زیاد شنیدن، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. حکم قطعی داد پروردگار تو که جز او را نپرستید. این حکمته، یعنی یگانه پرستی. دیروز روز مباهله بود، قصه مباهله رو مردم زیاد شنیدن که پیامبر عزیز ما در این سالهای آخر شروع کرد به نامه نوشتن، نامه های سیاسی برای فرمان روایان، نامه های فرهنگی برای رهبران ادیان، از جمله برای مسیحی های نجران که جمعیت بزرگی در اونجا بودند و از مرکز کلیسا هم برای اونها نماینده آمده بود. پیامبران چین پیامبر عزیز ما اونها رو دعوت کرد به یگانه پرستی. اونها مشورت کردن، گفتن از نزدیک بریم پیامبر رو ببینیم. آمدن به مدینه و در مسجد و محور گفتگو یگانه پرستید. مسیحی ها گفتن که خب ما که خدا رو میپرستیم، شما برای چی ما رو دعوت کردید؟
فرقش چیه؟
پیغمبر فرمود فرقش همین یگانه پرستیست. شما چه جور خدا را میپرستید؟ یکی از اونها پا شد، از علمای مسیحی، او ما عیسی رو خدا میدانیم. به چه دلیل؟ چون مرده را زنده میکرد، با گل کبوتر درست میکرد، پرواز میداد، نابینا را بینا می... اینا کار خداست. پیامبر عزیز ما فرمود ما هم اینا رو قبول داریم، تو کتاب آسمانی ما هم اینها به عیسی نسبت داده شده، ولی به اذن خدا.
فرقش این.
دیگری پا شد گفت ما عیسی را پسر خدا می دانیم. به چه دلیل؟ چون پدر نداشته. این آیه نازل شد، ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه هم من تراب. حکایت عیسی نزد خدا شبیه حکایت آدمه که خداوند او را از تراب، از گل آفرید. معناش این نیست که آدم پسر خداست یا عیسی پسر خداست. اونها گفتن ما قانع نشدیم و پیشنهاد مباهله رو دادند و پیامبر ما هم به فرمان خدا مباهله را پذیرفت و روز مباهله که فرا رسید رهبر اونها گفت باید ببینیم با چه شکلی اونها به میدان میان. اگه با فرماندهان نظامی آمدن میخوان قدرتشون رو به نمایش بگذارن، ما مباهله میکنیم. اما اگر دیدیم با عزیزانشون آمدن باید مجلس کنیم. پیامبر عزیز ما در حالی که طفلی به بغل داشت که اون حسین ابن علی علیه السلام بود و پسری به دستش بود، اون حسن ابن علی علیه السلام بود، و یه آقا و یه خانم پشت سرش، امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا، رهبر مسیحیان گفت اینایی که من میبینم اگه به ما نفرین کنند یک مسیحی نمیماند. عقب نشینی کردن،
کوتاه اومدن
و حاضر شدن جزیه بدن، یعنی همون مالیات. خب این خبر موج انداخت. اون چیزی که کمتر گفته میشه اینه، پس از این واقعه گروه‌هایی از بزرگان مسیحی به مدینه آمدن، مسلمان شدن. یعنی پیدا شد اسلام منطقی دارد. در آیه مباهله هم همینه. خب پس مسئله یکتاپرستی این حکمت است. دوم، و بالوالدین احسان. یعنی بعد از مسئله توحید قرآن اومده سراغ خانواده. اینقدر اهمیت داره که اگر این درست شکل بگیرد خانواده و بچه‌ها در دامن پدر و مادری درست پرورش پیدا بکنن، همون هدف انبیا که تعلیم و تربیت باشه شکل گرفته. به پدر و مادر احسان کنید، به ویژه در دوران پیری. اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. این پدر و مادر هر دوشون یا یکیشون به سن پیری رسید، که سن پیری هم که سن خاصی است، سنین انسان براش روانشناسی اختصاصی نوشته شده. آدم که پیر میشه فراموشکار میشه، زود رنج میشه، پرتوقع میشه.
بله.
خب اطرافیان بیشتر باید مدارا کنن، نه اینکه کم حوصله‌ای به خرج بدن. فلا تقل لهما اف، اه نگو، بی احترامی نکن. و قل لهما قولا کریما، احترام آمیز با اونها سخن بگو. حالا چقدر در اینجا قصه داریم در زندگانی پیامبر و ائمه و چقدر حدیث داریم. الان میخوام از این احادیث و قصه ها بگذاریم که از پیامبر میپرسیدن که به چه کسی خوبی کنیم؟ فرمودن به مادر. بین پدر و مادرم در سوره احقاف یه خط ویژه‌ای برای مادر رفته، یعنی در چهار جا پدر و مادر به موازات هم، یک جا یه خط ویژه برای مادر، به دو دلیل. یکی به دلیل رنج‌های مادر در دوران بارداری و یکی به دلیل دوران شیردهی. خانواده‌های مسلمان در هر کجای دنیا که زندگی می‌کنند باید نشان بدهند احسان به والدین رو. احسان رو هم علامه طباطبایی می‌فرماید یعنی کار خوبی را به شکل خوبی. می‌خوای خدمت کنی، می‌خوای کمک، شکلش هم قشنگ باشه،
بهترین بچه رو
به بهترین بچه. خب آیه بعد درباره تواضع نسبت به پدر و مادره. این آیه راجب مهربانی بود. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، بالهای مهربانیت را در برابر اونها
متواضعانه بگستران.
یعنی گاهی وقتا خب این بچه ها تحصیلاتی دارن، چه میدونم فوق لیسانس، دکترا داره، پدره مثلا سواد نداره، یا در یه روستایی زندگی میکنه روش نمیشه، باباش رو معرف میگه افتخار کنید به پدر مادرتون و دعا کنید اونها مربیان شما بودن. و قول رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا ای خدای من، ای صاحب من، همان گونه که این پدر و مادر در کودکی مرا تربیت کردن، تو به اونها رحمت آور. امام سجاد علیه السلام می فرماید این پدر این مادر در روزگاری تو را بزرگ کردن که از شکم خودشون گذاشتن برای تو، یه جای خونک رو برای تو گذاشتن، گرمای سوزان رو برای خودشون، غذای خوب رو برای تو گذاشتن، یه غذای ساده رو برای خودشون، لباس خوب رو به تو اختصاص دادن، قربون صدقه تو می رفتن. الان تو به سنی رسیدی که خب سلامتی داری، هیجان داری، مراقب اونها باش، هم تواضع کن هم به اونها دعا کن. خب گاهی وقتا یه کسانی به ظاهر این نقش رو بازی میکنن نسبت به پدر و مادر، اما در دلشون میل ندارن. این آیه میفرماید ربکم اعلم بما فی نفوسکم.
فیلم بازی نکن.
حقیقتاً به اونها عشق داشته باش. خب مریض هستن، تحمل مریض سخته، یا مثلا نق میزنن، چه میدونم ایراد میگیرن. دو روز پیش رفته بچه ازشون احوال پرسی کردیم، یه دو ماه نیامده حال ما رو بپرسه، ما هستیم که باید
کم حوصله میشن، پرتوقع میشن.
یعنی اینجا قشنگی به این هست، دین این رو به ما یاد میده، صبوری، مدارا و نسبت به اونها تواضع، محبت، دعا. اینها آیات قرآنی که به ما آموزش میده. موضوع اول یگانه پرستی، موضوع دوم استحکام خانواده. حدیث داریم که بر رو آباؤکم یبرکم ابناؤکم، مهری که شما به پدر و مادرها دارید پاداشش اینه که بچه های شما هم در حلقه های بعدی، نسل های بعدی نسبت به شما،
یعنی خوبی به شما برخواهد گشت.
یعنی پاداشی تو همین دنیا، غیر از جهان آخرت، تو همین دنیا ثوابش رو دریافت خواهد کرد. موضوع سوم خیشاوندان. و آت ذل قربا حقه، حق خیشاوندان رو بده. یعنی منتی شما ندارید بر خیشان. خدایی که همه ما را آفریده حقوقی برای ما قرار داده، یکی از اون حقها حق خیشانه. خواهر، برادر، عمو، عمه، خاله، دایی و حلقه های بعدی بچه هاشون، اینها به ما حق دارن. ما میتونیم براشون کاری انجام بدیم، چرا انجام نمیدیم؟ میتونیم احوالشون رو بپرسیم، دلی را شاد بکنیم، مشاوره‌ای به اونها بدیم. قرآن کریم لعنت کرده به کسانی که ارحام رو قطع میکنن، رابطه‌شون رو با خیشان قطع میکنن.
این همه حدیث راجع به صله رحم،
چقدر حدیث،
چقدر پرفضیلت.
دنیای امروز هم متاسفانه سبکش یه جوریه که این رو ارزش نمیدونه خیلی. به دنبال لذت خواهی، به دنبال راحتی آدم ها رو میفرسته. حالا اگه برم احوال اینا رو بپرسم حتما یه توقعی خواهند داشت، باید دست به جیب بکنم. خب اسلام این رو میپسنده. پیغمبر فرمود بهترین پولی که شما از راه حلال به دست آوردید اینه که در راه خانواده و خیشان خرج بکنید. این ذخیره قیامت شما میشه. بعد از خیشان و المسکین، مسکین یعنی بیچاره، فقیر یعنی کسی که درآمدش از خرجش کمتره، مثلا 10 میلیون خرجشه 8 میلیون حقوقشه، این میشه فقیر.
مسکین بیچاره رو تر،
مسکین اصلا درآمد نداره. از همین کلمه بیچاره بهترین ترجمه برای مسکینه، یعنی مسکنت داره، افتاده الان به هیچ جا،
زمینگیره،
زمینگیره، اون مسکینه. بعد از خیشاوندان اولویت بعدی مساکین. مساکین همون کسانی هستن که امروز آیش رو مردم زیاد میشنوند، و یطعمون الطعام علی حبه
مسکینا و یتیما و اسیرا.
یعنی امیرالمؤمنین فاطمه زهرا و بچه‌ها که روز هم بودن، تشخیصشون این بود که به بیچاره بدن، حالا اون روز رو غذا نخورن. جای قرائتی در تفسیر نور در تفسیر این آیه آورده که من خیلی میپسندم این پیام رو، بعضی طعام رو دوست دارن، بعضی اطعام رو. بعضی طعام رو دوست دارن، بعضی اطعام رو.
دیگران
این لذت میبره که دیگری شکمش گرسنه سیر بشه، به یه نوایی برسه، خوشحال بشه، از این اطعام لذت
یه خیری برسونه،
یه خیری برسونه. علا حب بهی، علا رقم این که خودشون هم نیاز داشتن، مساکین، بیچاره ها، وابن السبیل، اونا که در جاده ها موندن، ماشینش خراب شده، گرفتار شده، تصادف کرده، تو کارتش هم پول نیست، تو شهر خودش هم ذخیره نداره. اصلا این قصه که وابن السبیل در راه موندگان در قرآن زیاد تکرار شده. من یه وقتی دیدی در اون روزگارهایی که می آمدم سمت خدا، می گفتم اصلا کمیته امداد، این دستگاه ها برای ابن السبیل باید تعریف بکنن امروز ابن السبیل کیا هستن. چه میدونم تو ترمینال ها، تو جاده ها، یه کسانی هستن با یه سازوکاری ما مطمئن بشیم که اینها واقعا محتاج هستن، چون اونایی که کمک نمی کنن میگن ما نمیدونیم این آقا
مطمئن نیستیم که محتاجه یا نه.
اولا امامان ما سعی میکردن به سائل کمک کنن، ازشون میپرسیدن چرا، میگفتن ما در پیشگاه خدا سائلیم، دوست داریم خدا جوابمون رو بده، همونطور که ما توقع داریم خدا جواب بده، ما هم یه جوری رفتار میکنیم به سائل جواب میدیم، حتی اگه ممکنه مثلا محتاجم نباشه. بعد هم سازوکاری باید تعریف بکنیم که مشخص بشه. وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، ریخت و پاش نکن. یعنی اگر ریخت و پاش ها رو ما از زندگی ها حذف بکنیم، بیچاره ها، در راه مانده ها، فقرا، زندگیشون سامان پیدا میکنه. علت این که این همه فقیر هست، دلیلش همون بریز و بپاش هاست، ریخت و پاش ها هست. 8 تا مهمان داره برای 18 نفر غذا میپزه، غذاها هم بعد دیگه حیف و میل میشه. اینو دیگه مردم ما زیاد دیدن، زیاد تذکر میدن به ماها، مثلا میگن شما گاهی تلویزیون رادیو صحبت میکنین و بیان کنین در رستوران ها، در تالار های عروسی، البته بعضی از جاها با تدبیر، با مراعات بهداشت. مثلا حتی بعضی جاها غذای دست نخورده رو هم دور می‌ریزن. خب این که به کار میاد، بسته‌بندی میکنن، از قبل هم مراکزی رو هماهنگ کردن، میبرن برای اون مستمندان، برای ضعفا، برای یتیمان. اینها اون چیزیست که این آیه بهش اشاره داره، و آیه بعد میفرماید ان المبذرین کانوا
اخوان
الشیاطین. اونا که ریخت و پاش میکنن، اینا برادران شیطان ها هستن، چون شیطان آمده هدفش اینه که انسان رو از خدا جدا کنه. خدا کیست؟ خدا ارحم الراحمینه. بندگان خوب خدا هم رحمت دارن، مهرورزی دارن، ریخت و پاش نمی کنه، به اعتدال مصرف میکنه. خب اضافی ها رو چی کار بکنیم؟ اضافی ها رو میره یه وسائلی میخره، خونش رو همینطور هی پیوسته مثلا به موزه تبدیل میکنه، باز نمیدونه چی کار بکنیم پول رو. قرآن میگه اون پولا رو بده به خیشان فقیر.
به قول آقای فرهزاد خرج و برج زندگی، برجمون بیشتر از خرج.
خیلی بیشتره. مثلا بعضی ها مثلا یه نوع بیرحمی، یه نوع سنگدلی بر زندگیشون حاکمه. داراییشون زیاده، هی فکری ان چیکار کن، ذهنش نمیره به سمتی که
مثلا آره براش انگار تعریف نشده.
متاسفانه. بعضی هم هستن که زندگیشون دو دوره داره، دوره نداری، دوره دارایی. تو دوره نداری با خدا قرار میگذارن، خدای اگه به من بدی من صرف مستمندان
میکنم. وایستا تماشا کن به من چی کار میکنم.
مثل ثعلبه که قصه شو سعید مطهری در کتاب داستان راستان آورده، از پیغمبر تقاضا کرد یا رسول الله من خانوادم پر جمعیتن، ندار هستیم، از خدا بخواه برای من مال زیادی را. پیغمبرم دعا کرد خدایا به اندازه کافی به ثعلبه بده. گفت نه نه کافی نه، خیلی میخوام. پیغمبر پرسید میخوای چه کنی؟ گفت میخوام به ضعفا بدم، به مساکین بدم، به فقیرا بدم. خیلی خوب. میخوام بدم به کهریزد، میخوام بدم به دختران بینوا، میخوام بدم به دامادها. پیغمبر دعا کرد و ثعلبه هم خیلی زود پرشتاب داراییش زیاد شد. هرچه دارایی زیادتر میشد حضورش در مسجد
کمتر
میشد متاسفانه. تا اینکه یه ویلای خارج از شهر خرید و دید الان شهر شلوغه و هواش هم کثیفه و بریم لواسون مثلا. رفت لواسون، جمعه ها میامد نماز جمعه، بعد دید همینم
دو سه
ساعت بله وقت میگیره و تا آیه زکات نازل شد پیامبر به دو نفر ماموریت داد که به دو مزرعه دو روستا برن زکات بگیرن. اولش همین ثعلبه بود. ثعلبه هم خلقش تن شد و گفت حالا برید روستای بعدی من فکرامو بکنم. اینا رفتند و برگشتند و از اون هم زکات دریافت کردن. ثعلبه گفت این پول زور من نمیدم. یعنی عهد بسته با خدا، خدای تو به مال من برکت بده، خدا هم برکت داده، الان زورش میره، پولم نیاز نداره، هی خرج اضافی میکنه. یک کسی دیگه هست به نام ابو دحداح، از یاران پیغمبره. این آیه نازل شد من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه اضعافا کثیره. کیست به شما که به خدا قرض بدهد، خدا در مقابل چندین و چند برابر پاداش بده. این ابو دحداح اومد نزد پیامبر، یا رسول الله مگه خدا قرض میخواد؟ پیامبر خندید و فرمودن نه، میخواد به بندگانش لطف بکنه، با این بیان آورده. قرض الحسنه در مکه به معنی انفاقه، در مدینه به معنی وام دادنه.
همین معنای مستلزم.
بله همون معنای مستلزم.
بله.
ابو دحداح هم گفت یا رسول الله من دو تا باغ دارم میخوام بدم به خدا قرض. پیغمبر فرمود دو تا رو نه، یکیش برای خودت، یکیش برای به خدا. پرشتاب آمد به خانه و به خانمش گفت من همچین وعده ای کردم. خانمش هم او رو تشویق کرد و سند باغ رو داشت می آورد مسجد که پیامبر به مؤمنین فرمود الان جبرئیل نازل شد و خبر آورد باغستانهایی در بهشت به نام ابو دحداح به ثبت رسید.
از آفن کسی
یعنی ده ها برابر. مبذر این کسی ریخت و پاش میکنه، این رفیق شیطونه. شیطون کیه؟ شیطان هم کسی است که در برابر خدا ناسپاسه. چون سپاس از نعمت یه معنایی که امامان ما کردن اینه که اون نعمت رو در راهی که صاحب نعمت دوست داره خرج کنی. خب خدا به ما دارایی داده، خدا دوست داره اون رو به ضعفا بدیم، به فقرا بدیم، انفاق کنیم، ایثار کنیم، برای خودمون هم برداریم، مثلا خمسش رو بدیم. و مما رزقناهم ينفقون، از آنچه روزیشان کرده ایم بخشی را، یک پنجم، یک دهم،
ما دادیم بهتون،
ما بهتون دادیم. عجب آیاتی است. حالا این آیات رو با رویکرد دولتی اگر بخوانیم که دولت تو این زمینه ها، آیا دولتی ها هم ریخت و پاش دارن؟ فراوان. بریم توی مثلا هزینه های دولت ها چه خبرهاییه. دولت، ملت، اینها بیان به جای ریخت و پاش به مستمندان برسن.
اینا حکمت‌های برای سبک زندگی اسلامی.
و کان الشیطان لربه کفورا، شیطان در مقابل پروردگارش ناسپاسی کرد. یه آیه دیگه، و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا. یه وقتی آدمی که مشکل داره، گرفتاره، مریض داره، قرض میخواد، میاد سراغ ما، ما هم نداریم، از اون رو برمیگردونیم، ولی امید داریم به زودی گشایش پیش بیاد. در این جور وقت‌ها قرآن می‌فرماید بد اخلاقی نکن، فقل لهم قولا میسورا، با زبان خوش یه امیدی، واقعا اگر همچین امیدی داری به او امید بده. چون گاهی وقتا مثلا یه کسی خودش گرفتار شده، اموالش رو خوردن، ورشکست شده، حالا یه بی‌نوایی هم از راه میرسه، یه دریوری میگه مثلا برو اعصابم خورده، میگه در چنین مواقعی قل لهم قولا میسورا، سخن خوشی به او بگو، یه امیدی به او بده، بگو انشاءالله خدا اگر گشایشی پیش آورد، حال برو یه ماه دیگه بیا. این اخلاق اسلامیه، نه اینکه رو ترش کنی، با عصبانیت طعنه بزنی، او رو تحقیر بکنی، اهانت بکنی. این حکمت خدا.
اگر ردش میکنی قشنگ ردش کن.
قشنگ ردش کن. در جای دیگر قرآن میفرماید سخن خوب گفتن و مغفرت بهتر از این است که کمک کنی و او رو تحقیر کنی. خیر من صدقه یتبعها اذى، یعنی برخورد ما با بینوا خیلی مهمه. در هفته گذشته یکی از مدیران صندوق‌های قرض الحسنه تهران از دنیا رفته بود، ما هم رفتیم تو تشییع جنازه‌اش،
خدا رحمتش کنه.
من تقریبا حدود 40 سال
میشناختیش.
بله میشناختم. ایشون همیشه این رو به من میگفت، قرض الحسنه در فقه در بخش اخلاق آمده. قرض الحسنه یک کار اقتصادی نیست، یک کار تربیتی است. ما باید اینو یه جوری انجام بدیم که شیرینی دین به کامش اثر کنه. اصلا از اول نگیم که کارمزد داره، کارمزد از یه جای دیگه فراهم کنیم یا تسهیل کنیم برای ضمانتش، یا سرعت ببخشیم این کار رو، که این وقتی از اون صندوق میره بیرون، یا از وقتی که میشد این تسهیلات به صورت مجازی باشه، ایشون همه کارها رو مجازی انجام گفت، برای چه اون بیاد چشمش به چشم من بیفته، خجالت بکشه،
کرامت و شأنش حفظ بشه.
همینطور مجازی تماس میگرفتن، اگر شرایط رو داشت به صورت عرض به خدمت شما مجازی براش اون مبلغ واریز میشد، اون هم باید قسط ها رو، یعنی تو دستگاه فکری این عزیز خدا رحمتش کنه،
خدا رحمتش
همیشه
کنه.
این بود که احترام انسان ها، شخصیت انسان ها حفظ بشه. یه حکمت دیگه، ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. بعضی از مفسران گفتن صراط مستقیم یعنی صراط معتدل. این مستقیم چیه؟ یعنی در زندگی ما اعتدال داشته باشیم. یکی از اعتدالها در خرج کردنه، در انفاقه. نه اینقدر خسیس باشید که هر کی به شما مراجعه میکنه نه بگویید، مشتتون هم باشه یا به گردنتون آویزان باشه، بسته باشه. نه یه جوری خرج کنید که توی هزینه های زندگی خودتونم بمانید، مردم شما رو ملامت کنند. بین این دو، یعنی اون درآمدی که دارید خرج خودتون رو ملاحظه بکنید، خانواده چقدر خرج دارن، این بچه‌ها
مقتصد باشیم به معنای واقعی،
به معنای واقعی. یعنی وقتی از دیگران میپرسن این فلانی چه جور آدمیه، شما آدم منصفیه، آدم معتدلیه، هم به خودش توجه داره هم به دیگران، یه همچین تعریفی از ما، این حکمته. یعنی اعتدال در هزینه کرد، این حکمته.
گفت نه اینجوری باش. آره. نه اینجوری باش. نه
امام صادق علیه السلام فرموده، از حضرت می تفسیر اون آیه رو پرسیدن، یه مقدار شن برداشتن امام صادق علیه السلام، اول دستشون رو باز کردن، همه شنا ریخت. بعد محکم بستن، فرمودن بین این دو حالت، یعنی بخشی از داراییتون رو برای بندگان خدا این حکمته، حکمت عملی. در تاریخ داره که یکی از اصحاب پیامبر مقداری طلا از جنگ به عنوان غنیمت بهش رسیده بود، سه بار آمد نزد پیامبر که این طلاها رو چیکار کنم. پیغمبر هم این نگاش میکرد و هیچی نمیگفت. دفعه سوم پیغمبر فرمود بر خرج خونت کن، خرج زن و بچت کن. یعنی اون فقیری بود که تو خرج خونش مونده بود، حالا میخواست همین مقداری هم که بهش رسیده، نه این بینابین معتدل. یه سوال، چرا خداوند همه رو دارا نیافریده که اصلا فقرا نیازی نداشته باشن؟ خدا که باشن. داره، لهو ما فی السماوات و ما فی، چرا اینطوره؟ این آیه جواب میده، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. خداوند برای بندگانش رزق را گسترش میدهد و تنگ میگیرد. چرا؟ یه حکمتی داره. انه کان بعباده خبیرا بصیرا، یا میخواد روحیه سخاوت رو در ما شکوفا کنه، دوستمون داره، میخواد اخلاقهای خوب در ما ایجاد بشه، یا میخواد امتحان کنه ما رو، امتحان کنه اون فقیر رو، امتحان کنه اون غنی را. وگرنه خدا اگر بخواهد کوه ها را طلا میکنه، در اختیار ندارها میگذاره. اینی که بعضی دارن بعضی ندارن دلایلی داره، بعضی که تنبلی میکنن، نه بعضی به اندازه توانشو کارم میکنن اما همچنان محتاجن. این حکمتش اینه، خداوند از روی حکمتش رزق بعضی را گسترش میده، وسعت میده، رزق بعضی را تنگ میکنه. این کار رو خدا با آگاهی انجام میده، یه حکمتی پشتش هست. یه حکمت دیگه، ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، از ترس نداری بچه ها را نکشید. من چند بار در همین برنامه سمت خدا از سرور عزیزم جناب آقای حسینی قومی شنیدم راجع به سقط جنین صحبت کردیم.
مفصل صحبت کردیم سالهاست.
یعنی یه خطر بزرگی است. آمارهای رسمی، آمارهای غیر رسمی در جهان، در ایران تکان دهنده است. یعنی شما حساب بکنید سقط جنین رو در کنار شرک آورده قرآن، در کنار قتل آورده.
با همین لفظ ولا تقتلوا اولادکم.
بله، عنوان قتل شمرده شده. من یه وقتی پژوهش هایی هم که تو این زمینه شده خوندم که در ایران چرا سقط جنین میکنن. مثلا 7-8 تا دلیل داره. یکیش نداریه. یکیش مثلا تو ایام عقد خانم مثلا باردار شده نمیخواد کسی بفهمه. چرا؟ این باید خانواده ها کمک بکنن. این برای چی؟ مگه حرام بوده؟ که حلال بوده. یا مثلا به صورت عقد موقت مثلا ارتباط داشتن باردار شده، مثلا خجالت میکشه میخواد کسی مطلع نشه، یا مثلا داره تحصیل میکنه دکترا میخواد بگیره مثلا این خانم، یا فوق لیسانس میخواد بگیره،
و تو حق حیات یک موجود رو، یک موجود انسان رو داری میگیری.
یعنی دلائلش اینها هست،
متاسفانه
به خاطر تحصیل این گناه کبیره رو انجام میده، یا به خاطر آداب و رسومی که تو اون جامعه هست. میفرماید در پایان آیه، نحنو نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطئاً کبیرا. اولا روزیشون که به دست ما هست، روزی خود شما و روزی اون بچه‌ای که بناست به دنیا بیاد به دست ما هست، چرا قصه روزی میخورید؟ و همه بدانن قتل بچه ها، سقط جنین گناه بزرگی است. خطئاً کبیرا، یه گناه کبیره است. این رو بدانید. یکی دیگه، ولا تقربوا الزنا. تا حالا گناهانی رو گفت که انجام ندید. زنا یعنی رابطه نامشروع دختر و پسر، زن و مرد. میگه نزدیکش نشو.
لا تقربوا،
لا تقربوا، نزدیک نشو. مفسران توضیح دادن یه چیزای ایستگاه‌های قبل از زنا هست، مثل خلوت با نامحرم، مثل گفتگوی عاشقانه،
مثل نگاه،
مثل نگاه آلوده، مثل خوندن کتاب‌های تحریک کننده، مثل دیدن فیلم های اینا ایستگاه های نزدیک به زنا،
اینا لا تقربو،
لا تقربو، اینها رو انجام. مثل این که آجای قرائتی مثال میزنه، قبل از پمپ بنزین میگه سیگار نکشید، چون اینجا بنزینه، شاید مثلا 200 متر پایین تر یه سیگار میکشید حالا به خودش ضرر میرسون به کسی، ولی اینجا چه بسا یه جرقه با بودن این حال و هوای بنزین این منطقه رو به آتیش بکشه. لا تقربو یعنی تو حرف زدن های یه کسی آمد به دیدن امام صادق علیه السلام، معلم قرآن بود، امام صادق علیه السلام رو ترش کرد فرمود چرا با اون دختر دیروز سر کلاس شوخی کردی؟ ای پسر رسول خود، من قرآن درسش میدادم، کی برای شما خبر آورده؟ یعنی یه مردی که داره قرآن حتی درس میده، در یه جایی مثلا با یه خانمی با یه دختری قرآن درس میده، احتمال خطر وجود داره که کشیده بشن. اول مثلا با یه شوخی شروع میشه، یه پیامک میده، یه کلیپ براش میفرسته، چه میدونم که خنده داره، اون هم برای اون یکی میفرسته، آرام آرام با هم قرار میذارن تو پارک بستنی بخورن، بعد از بستنی دست به هم میزنن و دیگه نمیتونن بقیه شون بگن.
اینا لا تقربو،
لا تقربو، لا تقربو الزنا انه کان فاحشتن. زنا از نظر ادیان آسمانی کار فوق العاده زشتی است، و ساء سبیلا، این راه نیست، بیراه است، غلطه. راهی که ادیان آسمانی پیشنهاد میکنن ازدواج، بجز ازدواج هم جنس بازی و خود ارضایی و چه میدونم اون بقیه راه ها، اونها راه نیست،
بیراه هست.
بیراه هست. رسیدیم به آیه 32 تا آیه 39 باید بخوانیم در این برنامه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، جان انسان‌ها که حرمت دارد را نگیرید، به حریم انسان‌ها نزدیک نشید. نفس انسان‌ها اینجا مؤمنم نداره، مؤمن، غیر مؤمن، یه جای دیگر قرآن داره که هر کس مؤمنی را بکشد جرمش چیه؟ نه،
انسان
الان 8 میلیاردی که رو کره زمین زندگی میکنه همه محترم هستن، کسی نباید به خودش اجازه بده کسی را بکشد الا بالحق. بالحق چیه؟ اینه که او کسی رو کشته، برای قصاص باید بکشنش، یا گناهانی تعریف شده که کیفرش مثلا قتل اون هست، اون استثناء هست. مثلا و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، هر کس مظلومانه کشته شود مدافعش ما هستیم که خدا هستیم، نمیذاریم مظلوم خونش به ناحق ریخته بشه، خود ما یک کسانی رو میفرستیم یا دلائلی را برای خانواده مقتول القا میکنیم تا اینها برن حق خودشون رو بگیرن. یه رسمی هم بوده در بین اعراب قبل از اسلام در جاهلیت، اون این بوده که اگر مثلا یکی از اونها کشته میشده، اینها هجوم میآوردن 10 تا رو میکشتن، 80 تا رو میکشتن، 200 تا رو میکشتن. میفرماید فلا یسرف فی القتل، حالا اگر یکی از شما کشته شده یکی به یکی. مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام وقتی ضربت خورد به پسرانش فرمود اگر زنده بودم خودم میدونم چه کار کنم، اما اگر از دنیا رفتم تو این ماجرا کشته شدم، فقط ابن ملجم نکنه 100 نفر رو، 500 نفر رو، 1000 نفر رو، یکی به یک. فلا یسرف فی القتل، زیاده روی نکنید، اگرم قصاص هست قصاص روی قاعده. انه کان منصورا، ستم دیده به طور عادلانه باید ازش دفاع بشود، بی رویه نه. یه دستور دیگه، ولا تقربوا مال الیتیم. یتیم کیه؟ کسی که سرپرست نداره. شاید مفسران تعمیم هم بدن، هر کی که سرپرست نداره، یعنی نمیتونه دفاع بکنه از دارایی خودش. این دارایی هم خوب جذابه دیگه، داوطلب زیاد داره، آقا بدید من دارایی این زمین ها، مغازه ها، چه میدونم بازار بورس، اینا رو من خودم
مدیریت میکنم.
مدیریت میکنم. اینجا نه اینکه قرآن بفرماید که به مال یتیم نزدیک نشید، یعنی رها کنید، نه، مراقبت لازم داره.
اینجا از اون جایی که باید احتیاط،
خیلی احتیاط لازم داره، از خدا کمک بگیریم، تقوا پیشه بکنیم. الا بالتی هی احسن، مگر به بهترین شکل. مگر 10 راه مثلا وجود داره برای مدیریت دار، اون بهترینش رو شما باید عمل کنید. حتی یبلغ اشده، تا اینکه این دختر، این پسر یتیم به سن بلوغ و رشد برسن، اون دفعه اختیارشون دست خودشون میفته. یه رهنمود دیگر، و اوفو بالعهد، به تعهداتتون عمل کنید. الان تبلیغات ریاست جمهوریه، همیشه ما این گرفتاری رو داریم که نامزدها قولهایی میدهند، بعد که رسیدند
یادشون میره.
حالا نماینده مجلس یا رئیس جمهوره، ان العهد کان مسئولا، قیامت 50 تا ایستگاه داره، یکیش ایستگاه نمازه، یکی هم ایستگاه عهده. یعنی تعهدی که ما دادیم، از اون تعهدی که اون دختر و پسر در محضر عقد،
بله،
یه دفتر بزرگ میارن، میگه اینجا رو امضا کن. مثلا شرط ضمن عقد داره یا نه، همون شرط هایی که تو قانون هست، اصلا نگاه نکرده امضا میکنه. آقا داماد میگه آقا تصویر برداران منتظرن. یه 10 دقیقه بخون چه چیزی رو امضا میکنی. 6 ماه بعد اختلاف پیش میاد، شما این امضا، میگه من نخونده امضا کردم. عروس خانم با دقت عهدی که میدهید، میگه این ازدواج شکل بگیره من خوشبختت میکنم. خب حالا شکل گرفته، شما تعهد دادی، گفتی 2 شغلم باشه من انجام میدم به اندازه که زندگی آبرومندانه ای رو، الان چرا دبه در آوردی؟ ان العهد کان مسئولا، حتی قرآن میفهمد با مشرک عهد بستی، تا زمانی که او بر عهدش هست وفا کنید به عهدتون. آیه 35 اقتصادیه، و اوفو الکیل اذا کلتم، چیزی میخواد بفروشید، اگر پیمانه ایست، مثلا بنزین یا چه میدونم عرقیجات مایعه، مثلا روغنه، پیمانه ایست، اوفو یعنی لب تا لب پر کنید،
کم نذارید.
یا اگر وزنیه، وزنو بالقسطاس المستقیم، با ترازوی استاندارد. ترازوها رو یه بلایی سرش میاره، 800 گرم رو 1 کیلو نشون میده، یا 900 گرم رو 1 کیلو نشون میده، چه میدونم یه دستکاری میکنه، حالا فرقم نمیکنه ترازوی طلا فروش ها باشه یا ترازویی که تو جاده ها کامیون ها رو، همه ترازوها رو
چند تون
دستکاری میکنه، یا یه چیزی مثلا تو اون کفه میذاره، هر میوه مثلا میذاره، اونم چه میدونم ذالک خیر. یعنی اگر با تمام و کمال، اصلا یه سوره داریم به نام متففین،
وای بر کم فروشان.
ذالک خیر، یعنی با تمام و کمال بفروشید، این خوب است. و احسن و تأویلا، خوش فرجام است. وقت داریم؟
اگر اجازه بدین.
بسم الله.
تا الان که از قرآن گفتیم و شنیدیم، باز هم مشرف بشیم به قرار روزانمون که آیات نورانی قرآن کریم هست. تا جایی بشته، خیلی ازتون ممنون، خیلی نکته خوبی رو شنیدیم، و واقعا چقدر محتاجیم برای آرامش در زندگی به این آموزه ها، و امیدوارم خداوند توفیق عمل به همه اینها رو به هممون عنایت بکنه انشالله. صفحه 117 قرار امروز ماست، آیات نورانی سوره مبارکه مائده، آیات 51 تا 57 این سوره مبارکه رو به اتفاق خواهیم شنید. بعد از تلاوت آیات انشالله همراه شما هستیم، در کنار شما. از نگاه پرمهرتون صمیمانه ممنون، متشکرم. امروز یه اتفاق ناب رو هم بخوایم شریک بشیم و سهیم بشیم، و اون هم پدر و مادرهای طرح فرزندان قدیر که بعد مدت ها الحمدلله به همت دوستان مصاحب اولاد شدن و به فضل و لطف خدای متعال، یه قراری رو باشون تو قم ما تجربه کردیم، یه دیداری تازه شد، و حسن ختام برنامه امروز ما یه گزارش کوتاهی از این قرار خواهد بود که انشاءالله حالا در دقایق پایانی تقدیم نگاه پرمهرتون خواهد شد. آیات رو بشنویم، بعد از تلاوت آیات انشاءالله با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنه لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دعا میکنم انشالله به حق این آیه های نورانی در انتخابات پیش رو که جمعه است و یک حماسه دیگری رو مردم خلق خواهند کرد بهترین اتفاقات برای مردم عزیزمون رقم بخوره و امیدوارم که ایران عزیز همچنان در اوج و همینطور مردمش در آسایش و آرامش انشاءالله. حاجای بهشتی بخواییم خداحافظی بکنیم. من باز هم یادآوری میکنم گزارش ما رو از طرح فرزندان قدیر و خانواده هاشون در شهر مقدس قم ببینید. اونا هم که میخوام مشارکت بکنم به زیرنویس ها توجه بکنن. دعا بفرمایید.
من توصیه میکنم در برای مشارکت که این کار گسترده تر انشاءالله به دست مبارک ملت ایران انجام بشه. از خداوند میخواییم دست ما را در دنیا در آخرت از قرآن و اهل بیت کوتاه مفرماید و مراسم پر اهمیت انتخابات رو به بهترین شکلی با کمترین آسیب تقدیر بفرماید انشاءالله.
انشاءالله. عمریست که دم به دم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم. عمریست علی گفتم انشاءالله تا آخر عمر هم علی میگویم. ایام بر همتون مبارک باشه انشالله. تماشا کنید تا فردا و تا سلام دوباره. خیلی ازتون ممنونم راجع بهش دیگه.
رحمان رحیم. سلام خدمت آقای امام زمان، سلام خدمت شما و همه بینندگان. مصطفی خادمیان هستم از مازندران شهرستان بهشهر، خدمت شما ایم.
خیلی روزای سختی بود برای درمانمون، ولی خب ته دلمون همش امیدوار بودیم.
ما یه به اینکه خانم هم آروم بشه تو این سال روزه خونگی میگرفتیم، کاملا خانوادگی و هر شهادتی، هر ولادتی، مولودی خانی و مدعی انجام می شد.
اومدیم اینجا، دلم خیلی شکسته بود. گفتم بعد ما از اینجا که از جمکران که رفتیم خونه شهرمون بهشهر، فرداش رفتیم مشهد، اونجا هم دلم شکست. به امام رضا گفتم پیش خواهرت رفتم، اومدم اینجا شما رو به جوادت قسم بدم، ازت بخواهم من دست خالی بر نگردی. برای پسرم لباس خریدم، رفتم به خادم حرم گفتم من عطر اعلای حرم رو ازتون میخوام، بزنید به این لباس پسرم. بعد اونجا که دلم شکست و با گریه ازش خواستم، گفتم من ازتون التماس میکنم. منو برد دفتر اصلی خدام، اونجا عطر اعلا از توی قفسه شیشه ای آورد زد به لباس پسرم. بعد ما اومدیم شهر خودمون، بعد همسرم گفتش که ببین زندگی ما بدون بچه داره رقم میخوره، فکر کنیم دیگه از این به بعد بدون بچه، خب خدا برام اینجوری خواست، بدون بچه چطوری میتونیم زندگی کنیم.
اومدم خونه بعد از روز ساعت 4 خوابیده بودم، دیدم که خانم حالت جیغ و حالت لرزش شدید و اینا، که ظاهرا زنگ زده بود آزمایشگاهه و گفتن که بارداری. واقعا بازم باور نکردیم، گفتیم مثلا شدنی نیست، علم میگه تو نمیشی. مثلا گروه شفتیم دکتر آزمایش نشون دادیم، دکتر گفت آره آقا باردار، شما چه اصرار داری بگی نیست؟ میگم آقا به خود خودتون میگفتین نمیشه، ما این همه درمان.
الحمدلله چندین نفر از خانواده های فرزندان قدیر دو روز مهمان حضرت معصومه سلام الله علیها بودن، عزیزانی که خداوند متعال بعد از چندین سال چشم انتظاری به اونها اولاد عنایت کرده و الان توی این شب جمعه مهمان حضرت حجت ابن الحسن مهدی فاطمه سلام الله علیها هستیم. خیلی خوشحال شدیم از اینکه تونستیم این عزیزان رو توی قم داشته باشیم. جا داره تقدیر تشکر کنم از همه عزیزانی که کمک میکنن تا بتونیم در خدمت این بزرگواران باشیم.